آمریکاست. من دنبال این میگردم. مهندس احمد معتمدی که یکی از مهندسای رادیو بوده، چون اون موقع رادیو زیر نظر اداره کل تلگراف بوده، پست و تلگراف مربوط به وزارت پست و تلگراف. فرستنده‌های ما هم در عرشبت که همین جایی که الان بیسیم پهلوی بود الان شده شرکت مخابرات، یعنی در خیابان شریعتی تمام تشکیلات اونجا بود. یه ساختمون قدیمی هم بود، چندان موزش قرار بوده بکنن که کردن یا نکردن نمیدونم. خب هرچند در سال 1316 حسب الامر مبارک همایونی ابلاغ می نماید آن وزارت اقدام لازم برای تأسیس رادیو در تهران و شهرستان ها به عمل آورد، به وزارت دارایی دستور لازم برای تأمین اعتبار آن در بودجه سال آتی داده شد، یعنی سال 1317 فرمودن توجه شود دستگاه بزرگ خریداری گردد تا مجبور به تکمیل و تهیه دستگاه دیگر نباشد. اگه یادتون باشه من گفتم رادیو در ایران جرم بود، یعنی شما اگر یک آنتن بالای خونتون بود پاسبان می اومد میگفت نامش نشون بده. نامه‌هاش من تو کتابام گذاشتم، نوشته که اجازه داده می شود یک دستگاه رادیو کنسرت در خانه آقای معتزد یا خانم یزدان دوست باشه. این خیلی جالبه، رادیو کنسرت نمیگودن رادیو، چون رضا شاه معتقد بود از کاری که روسا میکردن جاسوس بازی زیاد میکردن، از اون ور مز یه فرستنده مینداختن. اون موقع فرستنده مثلا به اندازه یک دستگاه مثلا فکر کن یه چمدون بود. از این کارا خیلی شهربانی گزارش میداد. این بود که رضا شاه میگه اگر ما رادیو وارد کنیم این دستگاه گیرنده ممکنه دستگاه جاسوسی هم باشه و مخالفت میکرد. گفتم که اولین مقاله رو مجید موقر در مجله ماهانه مهر نوشت که آقا رادیو تمدنه، رادیو حاکمیت، اثبات حاکمیت کشوره، رادیو هزار سود داره، هزار کار رادیو میکنه. بنابراین ولیت که برمیگرده محمد رضا این به پدرش میگه، همه میدونن که آقا رادیو معمولی، رادیو چیز بدی نیستش، که شما الان قاهره رادیو داره، آنکارا رادیو داره، آنکارا از 1912-13 عراق رادیو داره، در فلسطین رادیو بود به نام صوت الشرق. من نامش رو دارم، نامش تو همین کتاب تاریخچه رادیو در ایران نوشته که یه گوینده به ما بدید. اینجا آدمایی که توی فلسطین هستن یه ده یهودیان بودن، یه ده اتباع ایران بودن، تجار بودن، اینا سواد ندارن، نمیتونن فارسی بخونن. شما اجازه بدید که از تهران یکی دو تا گوینده بیاد، جوابم ندادن. رادیو صوت الشرق یعنی صدای خاور. بنابراین شاه قبول میکنه، شاه قبول میکنه و این اولین نامه در سال 1316 دستور میدن. ابراهیم علم پدر امیر اسدالله علم، امیر شوکت الملک، وزیر پست و تلگراف و تلفن بود. حالا نازی ها در آلمان همه کارن، نازی ها یک وزارتخانه درست کردن به نام وزارت پروپاگاندا مینیستروم، یعنی تبلیغات. من اینو دارم اینجا. این رادیو به وسیله گوبلز اداره میشد، وزارت تبلیغات. یعنی ببینید چقدر مهم بود، یکی از عللی که آلمان نازی انقدر سریع پیش رفت همین وزارت تبلیغات بود. وزارت تبلیغات بود و اینها تشکیلات منظمی داشتن، ستون پنجم داشتن، یعنی شما وقتی میخواستن تبلیغ کنن طوری تبلیغات میکردن که مردم میترسیدن، یعنی میرفتن. بیشتر این رادیو اثر تخریبی داشت برای مثلا فرانسه، شایعات پراکنده میکرد، صحبتهایی میکرد، ما الان آمادگی داریم، ما میخواییم حمله کنیم، از این صحبتها. اینی که اینو من مفصل بعدا میگم، فعلا بریم مقدمات شد که چرا رادیو آلمان اینقدر رو ما اثر میذاشت. برای اینکه تحصیل کرده های ما بیشتر در آلمان بودن. وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از تهیه مقدمات کار، انتشار مناقصه، مشخصات فنی دستگاه ها، تصمیم گرفت که با توجه به همه جهات و احتمالات از سه کشور بزرگ سازنده دستگاه های رادیو، یعنی آلمان، آمریکا، انگلستان، سه سری تقریبا مشابه فرستنده، وسایل استودیو و مولد برق خریداری گردد. از روی متنی که مهندس احمد معتمدی در آمریکا به صورت سلسله مقالات نوشته بود کتاب شده در ماه مه سال 2001. این مقاله تاریخش اونه. من دنبال این کتاب هستم و تلفن کردم از دوستانم بتونیم از آمریکا، چون کتاب الان دیگه نمیاد، بتونیم ما این کتابو وارد کنیم، برای که این پدر واقعا فرستنده‌های رادیوس در ایران. هرچند که مهندسان تحصیل کرده ایرانی از خارج، از جمله آقای مهندس اسدالله داریوش، اگر من جای رادیو تلویزیون بودم یه مجسمه از این میذاشتم تو همون خیابان ارک، میدان ارک، برای که این رئیس اداره بیستم پهلوی بود. مهندس هوشنگ سمی معاون این اداره بود، توجه میکنید؟ هرچند مهندس الکس ترستینسکی، اگر گفتید این کی بود، پسر آناتول ترستینسکی، این باباش راهن جلفا تبریزی کشته بود، بعدم طراح راهن سراسری ایران بود، خیلی آدم ایران دوست، یعنی ایرانی شد، تبع ایران شد، و این پسرش الکس ترستینسکی بود، سرمهندس اداره بیستم پهلوی، همراه با مهندسان وزارتخانه که از سال 1304 در کار دستگاه مخابراتی بیستم بودند، مهندسین محمد آریان، حسین زاهدی، بهرام، ناصر توفیقی، جوادی پور، عباس بهفروزی. عباس بهفروزی جالبه، سال 1328 یک مقاله نوشته درباره تلویزیون در اطلاعات بانه. محمود بهفروزی رفیق منه، مترجم برادرزاده اینه. من بهش گفتم، گفت این اولین کسی بود که درباره تلویزیون و امکان نصب آن در ایران مطالعه کرد، 1328، چون تلویزیون بعد از جنگ راه افتاد. قبل از جنگ داشتن یک کارایی میکردن به صورت محدود. یک شخصی به نام برد اگر اشتباه نکنم، ایشون اومد و این دستگاه رو شروع کرد در لندن، در نیویورک، در جای دیگه تلویزیون به طور محدود روزی یک ساعت برنامه پخش می‌کرد. جنگ که شروع شد متوقف شد. پس عباس بهفروزی هم از مهندسین بوده. اینا متخصص امور بیسیم بودن، ماشین‌های مولد برق، قدرت اداره و بهره برداری دستگاه جدید. شاعر شهیر پژمان بختیاری از کارکنان اداره بیسیم بود، اونم کتابی نوشته درباره تلگراف. سمت سرکشیکی مرکز فرستنده تلگرافی موج کوتاه را در همان ساختمان بیسیم جاده پهلوی عرشبت که داشت. از سال 1317 خورشیدی ساختمان تازه‌ای برای جای دادن فرستنده‌های جدید و موتورهای مولد نیرو در شمال ساختمان قدیمی بیسیم شروع شد. شرکت معروف آلمانی هوختیف، هوختیف خیلی معروفه، که در ایران ساختمان‌های زیادی کرده بود. ایستگاه راهن تهران و سفارت جدید آلمان در خیابان فردوسی را هوختیف ساخته بود. در جریان کارهای ساختمانی سه بار شاه بدون اطلاع قبلی و تنها به بیسیم آمده و یک بارم در کشیک آقای پژوان مراجعه و گفتگوی با تقی اردوبادی عضو کشیک بیسیم انجام داده بود. چرا ما رادیو میخواستیم؟ برای که در دنیا رادیو داره تعمیم پیدا میکنه و جالبه تا جنگ شروع میشه رادیو آلمان، برنامه رادیو آلمان به زبان فارسی که در تهران سه بار عرشبت که پخش می شد و در سراسر ایران خیلی هم قوی بود، چون اینا فرستنده هاشون رو زیردریایی ها نصب می کردن. این زیردریایی هم طور که می چرخید این فرستنده ها رو صدا رو تقویت می کرد. آمریکایی هم در زمان بعد از جنگ یک کشتی داشتن به نام کوریه، این در دریای مدیترانه بود، امواج به طرف ایران می فرستاد، امواج قوی می شد. باشه تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
ایران را بشنویم.
سفزینه
به نام او که بخشنده است و مهربان، به نام خدا.
سلام میکنیم به شما همراهان خوب رادیو ایران. من سیامک اشک‌ریز به همراه دیگر همکارانم در 20 دقیقه پیش رو با برنامه سبزینه با شماییم. سبزینه برنامه‌ای درباره کشاورزی و موارد مختص این صنعت بزرگ. در برنامه امروز می‌خوایم از کشاورزی روباتیک بگیم. تا انتهای برنامه با ما همراه بمونید. امروز به لطف پیشرفت علم روباتیک و دستاوردهایی که در سایه توسعه فناوری‌های خودکار و هوشمند محقق میشن، بیش از قبل شاهد ورود ادوات و ماشینالات روباتیک به حوزه‌های مختلف کار و زندگی انسان هستیم. در این بین قلمرو کشاورزی هم از چنین موهبتی بی‌نصیب نمونده و انتظار میره در آینده نزدیک مزارع و فعالیت‌های کشاورزی مجهز به نیروی کاری از نوع ربات‌های خودکار بشن. تا هر کاری از برداشت محصول گرفته تا کنترل آفات نباتی رو به انجام برسونند. بهره‌گیری از علم مکاترونیک در حوزه‌های مختلف سیستم‌های زیستی مثل زراعت، جنگلداری، باغداری، دامپروری و غیره کشاورزی روباتیک نامیده میشه. آقای امین طلایی‌زاده متخصص روباتیک کشاورزی و مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در این باره صحبت می‌کنند.
صنعت روباتیک ظهورش برای این اتفاق افتاد که کارهایی رو که انسان‌ها سخت انجام دادن یا حالا نمیتونستن انجام بدن یا زمان یا هزینه زیادی براشون مصرف میشد برای اینکه اون کارها رو انجام بدن، ربات‌ها اومدن و این کار رو جبران کردن. یعنی مثلا شما یه کاری رو با هزینه زیاد انجام میدادید، زمان براتون طول میکشید، یا مثلا اصلا یه جاهایی نمیتونستید کار رو انجام بدید، ربات‌ها میومدن به کمک ما و این مسئله رو حل میکردن. صنعت کشاورزی به خاطر اینکه خب خیلی نیروی انسانی درش دخیله و مهارت نیروی انسانی، تعداد نیروی انسانی توی نتیجه‌ای که توی محصول نشون میده خیلی به چشم میخوره، وقتی که صنعت روباتیک اومد و نشون داد که میتونه اینجا کمک بکنه، به شدت مورد استقبال تو دنیا قرار گرفت و خب به تبع اون هم کشور ما به کمک حالا شرکت‌هایی که مثلا مثل ما یه قسمتی از کارو دست گرفتیم و توی صنعت روباتیک اومدیم و یک محصولاتی رو به کشاورزها معرفی کردیم، به شدت کشاورزها استقبال کردن. یعنی مثلا یک کشاورز که ما مثلا با پهپاد میتونیم زمین‌های کشاورزی رو محلول پاشی بکنیم.
کشاورزی توسعه یافته نیازمند روش‌های جدیدی برای پیشرفته. یه رویکرد اون استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی موجود در قالب ماشین‌های هوشمنده که به کاهش منابع انرژی نسبت به روش‌های گذشته منجر میشه. ربات یه دستگاه الکترومکانیکی یا یک نرم‌افزار هوشمند برای جایگزینی با انسان در کشاورزی پیشرفته است. پهپادها هم نوعی ربات‌اند که برای نظارت بر محصولات از کاشت تا برداشت طراحی شدن. محصولات رو از لحاظ بهداشتی بررسی می‌کنند و با استفاده از دوربین‌های مادون قرمز و تصویربرداری حرارتی به کشاورز برای شناسایی مناطقی که نیاز بیشتری به توجه و رسیدگی دارن کمک می‌کنند. ربات‌ها فواید بسیاری برای صنعت کشاورزی از جمله کیفیت بالاتر محصولات تازه، هزینه‌های تولید پایین‌تر و نیاز کمتر به کار دستی دارن. توضیح بیشتر رو از زبان آقای امین طلایی‌زاده بشنوید.
حوزه کشاورزی یه حوزه بسیار پرپتانسیلی داخل کشور ما هست. من یه مثالی رو همیشه میزنم، میگم کشور هلند دومین تولید کننده غذای کل دنیاست. این کشور کوچکتر از خوزستانه. کشور هلند 6 ماه آفتاب نداره، خاک نداره، خاک شنه و از سطح دریا هم پایین‌تره، یعنی یکم بارون بیاد ممکن سیل بیاد. اما دومین تولید کننده غذای کل دنیاست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از تکنولوژی کشاورزی هوشمند استفاده کرده، به خاطر اینکه اهمیت داده به استفاده از تکنولوژی در حوزه کشاورزی. ما کشورمون کشوری هستش که مثلا خوزستان قطب کشاورزی کل ایران، استان‌های دیگه هم قطعا هستن که کشاورزی در اونها به شدت میتونه خوب باشه. ما توی فقط استان خوزستان 1,000,000 هکتار زمین زیرکش داریم، بیشتر از هلند. حالا نکته ای که هست اینه که تکنولوژی چه کمکی به این داستان میکنه. ما به کمک استفاده از تکنولوژی روباتیک و پهپادهایی که ارائه دادیم میتونیم مناطقی از زمین رو که آفت دارن تشخیص بدیم به کمک تصویربرداری هوا. با چشم دیده نمیشه، فرکانس هایی رو با دوربین ها برداشت میشه که توی اون محدوده ویزیبل چشم نیستن و تشخیص داده میشه که این قسمت ها دچار تنش هستن و نیاز به آفت کش دارن. در حالت سنتی چه اتفاقی میافتاد؟ کشاورز میرفت سر زمین بررسی میکنه، میگفت اینجا آفت داره، اونجا آفت داره، همه زمین رو سمپاشی میکنه. اما اینجا ما مثلا اگه طرف 100 هکتار زمین داشته باشه بهش میگیم آقا به جای 100 هکتار این 10 هکتار رو فقط سمپاشی بکن. به صورت کاملا هوشمند دستگاه دیگری، پهپاد دیگری طراحی شده که مخزنی داره، محلول سم داخلش هست، توسط جی پی اس و اون نقشه‌ای که یک پهپاد دیگر برداشت کرده میره اون قسمت هایی که آفت دارن و فقط همونجا رو سمپاشی میکنه. کاهش مصرف آب داریم تا 98%. الان ما مشکل آب داریم داخل کشور، 98% کاهش مصرف آب داریم، 1/3 کاهش مصرف سم داریم فقط اگر همون 10 هکتار در نظر بگیریم. اگر کل 100 هکتار در نظر بگیریم که دیگه طرف به جای اینکه 100 هکتار محلول پاشی بکنه فقط داره 10 هکتار محلول پاشی میکنه. اینا میشه محصولات ارگانیک، محصولات خیلی سالم برای مردم و از همه مهمتر بهره وری رو حداقل 2 برابر میکنه. یعنی شما قبلا مثلا از هر هکتار 2 تن برداشت میکردی، الان به راحتی میتونید 4 تن 5 تن برداشت بکنید و همون زمین، همون زحمت، تازه هزینه خیلی کمتر، آب کمتر، سم کمتر، ولی تولید بیشتر. با آنالیز هایی که از زمین کشاورزی انجام میشه میتونیم ما قبل از کشت به کشاورز بگیم با توجه به اینکه این فصل فصل کشت محصولات مختلف، ولی با توجه به اینکه الان مثلا میخوای فرض کن ذرت بکاری، الان میخوای برنج بکاری، الان میخوای گندم بکاری، زمینت کمبود این عناصر رو داره، حتما زمینت رو غنی بکن که محصولت بهتر بتونه رشد بکنه.
یکی از کاربردهای پهپاد در کشاورزی آشنا شدیم، اما کاربرد دیگه‌ای که این پهپادها در کشاورزی میتونن داشته باشن در کار محلول پاشیه. محلول پاشی یکی از کارهای مهم در زراعت و باغبانیه که در کشاورزی هوشمند این کار بر عهده پهپادها گذاشته شده. به ادامه صحبت‌های آقای امین طلایی‌زاده، متخصص رباتیک کشاورزی و مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در این زمینه توجه کنید.
پهپاد میتونه به کمک یک مخزنی که خب حالا مخزن های مدل های مختلف داره، 10 لیتری داره، 16 لیتری داره، 20 لیتری داره، به کمک این مخزنی که داره محلول داخلش قرار میگیره، محلولی که قرار محلول پاشی بشه، میتونه سم باشه، میتونه کود باشه، هر چیزی که قرار محلول پاشی بشه توی اون قرار میگیره و با هر پروازش بین 1 تا 2 هکتار میزنه بستگی به حجم مخزنش. با هر 10 لیتر میتونه 1 هکتار رو بزنه، یا مثلا 20 لیتری با هر پروازش میتونه 2 هکتار رو بزنه. این پهپاد 1 هکتار تقریبا توی 6 دقیقه میزنه. تقریبا تا 98% کاهش مصرف آب داریم. روش سنتی ما برای هر هکتار 500 لیتر آب مصرف میکنیم. یه حساب کتاب سنگوشی دوستان کرده بودن، میگفتن که آقا ما اگه بخوایم کل مزارع کشور رو توی فصل بخوایم محلول پاشی کنیم، نه آبیاری ها، محلول پاشی کنیم، بعد یه سد بذاریم کنار براش، بعد الان این 1/20 اون مصرف میکنه، چقدر عدد متفاوتی. یعنی ما 20 بار محصولاتمون رو میتونیم محلول پاشی کنیم با همون میزان آبی که 1 بار روش قبل میزدیم. به خاطر تکنولوژیایی که توی این به کار رفته به شدت به صرفه و حتی به شدت سوداوره برای کسی که اینو میخره. یعنی الان یکی از شغل‌های پردرآمد توی روستا الان همین محلول پاشی با پهپاده. یعنی دوستان اگه حالا اگه تو روستا دارن گوش میکنن بدونن که از این روش میتونن به راحتی درآمد پایدار داشته باشن. چون میدونید دیگه ما هر سال هر فصل کشاورزی داریم، زمین بیکار نمیمونه، هر سال هم که کشت میشه حداقل یکی دو بار محلول پاشی میخواد و کاملا طرف، ما کشاورزانی داشتیم که کشاورزیش رو سپرده به یه نفر دیگه، کلا رفته تو کار پهپاد.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش بعدی چند خبر بشنوید. خبر اول درباره راه اندازی کانون‌های اشعاعی فناوری‌های نوین کشاورزی در اصفهان. رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گفته که کانون‌های اشعاعی فناوری‌های نوین و مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی برای دسترسی آسون کشاورزان به خدمات راه اندازی شده. مهدی تقی‌پور با اشاره به اقدامات انجام شده برای اشاعه فناوری‌های نوین در محیط کشاورزی گفته که به منظور نهادسازی شبکه غیر دولتی انتقال دانش، مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی به عنوان پشتیبانان تولید و سفیران دانش در بخش کشاورزی و کانون‌های اشاعه فناوری‌های نوین در محیط‌های کشاورزی راه اندازی شده. هدف از این اقدام فراهم آوری دسترسی فیزیکی و اقتصادی آسون کشاورزان به خدمات مورد نیاز و همچنین زیرساخت اجتماعی. خبر بعدی رو بشنوید که طرح جهش تولید در مزارع دیم استان ایلام اجرایی میشه. مدیر زراعت جهاد کشاورزی ایلام گفته که امسال طرح جهش تولید در مزارع دیم استان ایلام اجرایی میشه. علیرضا طولابی گفته که طرح جهش تولید در مزارع دیمزار که تا الان در 6 استان کشور اجرا شده قراره در استان ایلام اجرایی بشه. قراره با بکارگیری اصول علمی، تغذیه مناسب مزارع و تامین بذر گواهی شده در مزارع دیم استان جهش تولید رقم بخوره. این طرح برای محصولاتی مثل گندم، جو، دانه‌های روغنی و علوفه اجرا میشه. در اجرای طرح جهش تولید 40,000 هکتار از اراضی دیم استان ایلام تحت پوشش قرار میگیرن. مدیر زراعت جهاد کشاورزی ایلام گفته که در این طرح هزینه های بیمه، ماشینالات و همچنین نهاده های بخش کشاورزی شامل کود و بذر مورد حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه قرار میگیرن. و اما خبر بعدی رو بشنوید که بزرگترین استخر ذخیره آب کشاورزی آذربایجان غربی آمادگی افتتاح شده. مدیر جهاد کشاورزی ارومیه گفته که بزرگترین استخر ذخیره آب کشاورزی آذربایجان غربی با مساحت 1600 متر مربع در شهرستان ارومیه آمادگی بهره برداریه. علی پیرمرادی هدف از اجرای این طرح رو افزایش کارایی آبیاری و توسعه کشاورزی پایدار در منطقه عنوان کرده و گفته که علاوه بر صرفه‌جویی آب در بخش کشاورزی، افزایش عملکرد در واحد سطح هم از اهم اهداف اجرای این طرحه که زمینه رو برای اشتغال و بهره‌وری ایجاد میکنه. استخر ذخیره آب کشاورزی برای ذخیره آب چشمه یا رودخونه، ذخیره آب بارندگی و برف و مصرف اون برای انجام آبیاری و آبیاری تحت فشار استفاده میشه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
و اما پایان بخش برنامه امروز، یه نکته کلیدی در حفاظت از گیاهان در باغداری که خانم الهام فاضلی مهندس گیاه پزشکی بیان میکنن.
الهام فاضلی هستم، در اینجا میخوام یک ضد آفتاب خوب برای گیاهاتون معرفی کنم. بله، پودر کاول. کاول این سیلیکات آلومینیوم ماده دور کننده که به عنوان پوشش دهنده استفاده میشه. خب این کاول الان چیکار میکنه؟ کاول این با ایجاد پوشش سفید رنگ روی گیاه ایجاد میکنه، باعث کاهش خسارت حشرات، آفتاب سوختگی، کم آبی و باعث کاهش مصرف بی‌رویه سوم شیمیایی هم میشه. خب حالا مثلا سوالتون اینه، چطور باعث دور شدن حشرات میشه؟ زمانی که شما پودر کاول مصرف میکنید، بعد اینکه آب تفریح میشه، گیاه رو سفید به نظر میرسه و انعکاس نور از پوشش سفید گیاه باعث سردرگمی حشرات میشه. و جالب اینه که وقتی که حشرات به سمت گیاهی که کاولین پاشیده شده میرن، اون گرد کاولین به پاشون بدنشون میچسته و باعث آزار و اذیتشون میشه و بعضی از حشرات هم اصلا روی پودر کاولین نمیتونن تعادلشون رو حفظ کنن. به همین دلیل باعث فرار دادن حشرات میشه و تخم‌گذاری هم روی گیاهان انجام نمیشه. خب مثلا سوالتون اینه، چه موقع و چطور ازش استفاده کنیم؟ زمانی که نور آفتاب مستقیم به گیاهتون میرسه و گیاهتون دچار آفتاب سوختگی میشه، قبل از اینکه اتفاق براش بیفته، شما اون زمان میتونید از کاول استفاده کنید. البته باید توجه کنید که دیگه محلول پاشی تغذیه برای گیاهتون نداشته باشه و بهتر هم هستش که 2 ساعت مونده به غروب آفتاب محلول پاشی کاولین رو انجام بدید. و البته بعد از اینکه محلول پاشی کاولین رو انجام دادید، هم میتونید چندین بار با توجه به رشد گیاه دوباره تکرارش کنید و بعد از هر بارندگی میتونید دوباره پودر کاولین رو تکرار کنید و مصرف کنید برای گیاهتون. و خب حالا الان میزان مصرفش چطوره؟ میتونید 50 کیلو پودر کاولین رو در 1000 لیتر آب، یعنی به ازای هر 1 لیتر 50 گرم کاملا روی تاج درختان و یا اون قسمت هایی که فقط در معرض تابش مستقیم نور آفتاب هستن دچار آفتاب سوختگی میشن بپاشید. کل گیاهو باهاش بپوشید، چون زمانی که شما کل گیاه به وسیله این پود بخواید کاملا بپوشونید، ممکنه که تنفس یعنی فتوسنتز به خوبی انجام نشه و گیاهتون دچار ضعف بشه. فقط در درختان تاج درختان رو به طور کامل بپوشونید و یا اون قسمت هایی که در معرض نور مستقیم آفتاب هستن. و معمولا هم سعی کنید که در گیاهانی که برگ‌های چرب و یا لغزنده دارن، مثل مرکبات، انار و یا انگور، در کنار پودر کاولین میتونید از صابون‌های محلول پاشی هم استفاده کنید و از ترکیب پودر کاولین با موادی که باعث رسوبش میشه خودداری کنید و سعی کنید که در زمان محلول پاشی کاولین حتما از ماسک استفاده کنید و بعد از اینکه اتمام کار هم حتما اون محصول و یا سیستمی که باش محلول پاشی کاولین انجام دادید کاملا بشورید. متشکرم که همراه ما هستید. خدا نگهدار.
به لحظه های پایانی سبزی نرسید. از طریق شماره تلفن 162 و شماره پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنم. روز بخیر و خدا نگهدار.
با کمال افتخار و با اعلام ساعت 16 از پخش رادیو ایران در پنجشنبه ای از فصل سمفونی رنگ‌ها پاییز، پس از شنیدن چند پیام بازرگانی، دعوت میکنم که شنونده برنامه پارسی گویان باشید.
لباس پوستشو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. جریمیای یه پودر خوب بدین.
اینم پودر ماشین لباسشویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاک کنندگی بالا.
هوم کر، نهایت پاکیزگی.
میشه به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تخفیفی خیلی زیاد جذاب.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در این حال قیمتش کم